سحرگهان چه مرزن برآورد آواز، به روی
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك من بهائك بأبهى وكل بهائك بغي اللهم إني أسألك ببهائك كل اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل اللهم إني أسألك بجمالك كل اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل اللهم إني أسألك بجلالك كل اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير اللهم إني أسألك بنورك كل اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة اللهم إني أسألك برحمتك كلها، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تاما، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها، اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله، وكل كمالك كامل، اللهم إني أسألك بكمالك كله، اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها، وكل أسمائك كبيرة، اللهم إني أسألك بأسمائك كلها، اللهم إني أسألك من عزتك بأعظها، وكل عزتك عزيزا، اللهم إني أسألك بعزتك كلها، اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها، وكل مشيتك ماضية، اللهم إني أسألك بمشيتك كلها، اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء، وكل قدرتك مستقيلا، اللهم إني أسألك بقدرتك كلها، اللهم إني أسألك من علمك بأنفذه، وكل علمك اللهم إني أسألك بعلمك كله، اللهم إني أسألك من قولك بأرضاهم، وكل قولك رضي، اللهم إني أسألك بقولك كله، اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك، وكلها إليك حبيبا، اللهم أسألك بمسائلك كلها، اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه، وكل شرفك الشريف. اللهم إني أسألك بشرفك كل. اللهم إني أسألك من سلطانك بأدومه وكل سلطانك الدائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأسخره وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علومك بأعلى وكل علومك عال. اللهم إني أسألك بعلومك كل. اللهم إني أسألك من منك بأدغمه. اللهم أسألك من منك بأقدمه وكل منك قدير. اللهم إني أسألك بمنك كل. اللهم إني أسألك من آياتك بأكرمهم وكل آياتك كريمة. اللهم إني أسألك بآياتك كلهم. اللهم إني أسألك بما أنت فيه من الشأن والجبروت وأسألك بكل شأن وحده وجبروت وحدهم. اللهم إني أسألك بما تجيبني حين أسألك فأجبني يا الله يا الله يا الله.
من الحكم والمواعظ في أحاديث الإمام علي من كتاب نهج البلاغة.
قال الإمام: اللهم إنك آنس الآنسين لأوليائك وأحضرهم بالكفاية للمتوكلين عليك، تشاهدهم في سرائرهم وتطلع عليهم في ضمائرهم وتعلم مبلغ بصائرهم، فأسرارهم لك مكشوفة وقلوبهم إليك ملهوفة.
خدایا تو به دوستانت از همه بی پژمان‌تری و برای آنان که به تو توکل کنند از هر کس کاردان‌تر. بر نهانی‌هاشان بینایی و به درون‌هاشان آگاه و بر مقدار بینش آنان دانا. رازهاشان نزد تو آشکار است و دلهاشان در حسرت دیدار تو داغدار.
ان اوحشتهم الغربة آنسهم ذكرك وإن صبت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك، علما بأن أزمة الأمور بيدك ومصادرها عن قضائك.
اگر قربتشان به وحشت در اندازد، یاد تو آنان را آرام سازد، و اگر مصیبت ها بر آنان فرو بارد، به تو پناه آرند و روی به درگاه تو دارند، چه می دانند سررشته کارها به دست توست و از قضایی خیزد که پای بست توست.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امام علی علیه السلام: در ازل بحث دلم با سر زلفت پیوند. با سلام خدمت شما سحرخیزان گرامی و یاران وفادار علوی، در این سحرگاه یکشنبه 23 ماه مبارک رمضان سال 1446 هجری قمری در خدمت شما هستیم با حلقه دیگر از علویات و خطبه و مناجات آن حضرت با پروردگارشان. اللهم انک آنس الانسین لعولیائک و احذرهم بالکفایت للمتوکلین علک، تشاهدهم فی سرائرهم و تطلع علیهم فی ذمائرهم و تعلم مبلغ بصائرهم، فاسرارهم لک مکشوفه و قلوبهم الک ملهوفه، ان اوحشدهم القربت و آنسهم ذکرک. اینجا رسیدیم و خدمت شما توضیحاتی درباره قربت دادیم که اینجا قربت یا تنهایی بین خدا و ولی خدا چه معنایی داره. در مقام ولایت و دوستی و انس چگونه قربت اتفاق میفته، و این رو با کمک شیخ ابن عربی بیان کردیم که قربت و تنهایی به خاطر عنایت بیشتره. حالا امشب یه مقداری از هایدگر این رو پی خواهیم گرفت. اما در اون زمان قریبی و تنهایی وحشت ایجاد نمیشه، چرا که ذکر خودش را خدای تعالی هدیه میکند و هبه میکند و یادگار بر جا میگذارد با ولی خودش، و ولی مونس و انیس این ذکر می شود. و در باب ذکر هم توضیحات دادیم که عمدتاً به خاطر آمادگیه، به خاطر اینکه وقتی که دوست برگشت اگر با جلوه بدی و شیف انگیزی بود، او رو انکار نکنه، منکر نشه مثل دیگران، بلکه او را بشناسه در هر لباسی و در هر جلوه‌ای که بیاید. بنابراین ذکر در اینجا خیلی خاص و معنای ویژه‌ای داره، و این معنا رو ما خیلی خوب میپسندیم، در اینجا نگه میداریم، ولی یادآور میشیم که در باب ذکر خیلی خیلی صحبت شده و صحبت‌های بسیاری شده و در جای خودش هم مطلوب و خوب، و ما اینجا لازم نداره که اونها را اینجاها باز تولید کنیم و بیاوریم، برای اینکه دسترسی به اونها ممکنه برای همه و ما هم بهتر از اونها نخواهیم گفت. فقط تنها نکته‌ای که فکر میکنم اینجاها در فضای این مناجات لازم هست بهش توجه داشته باشیم، همین بود که عرض شد که ذکر برای آماده باقی موندن هست، تا چون یار از در درآمد انکار نشه و از او دوری جسته نشه. حالا مطابق بابا یه مقداری صلاح یاداوری، یه مسائلی رو هم درباره ذکر که دوتا نکته کوچکی رو هم تقدیم حضورتون میکنیم. اما ابتدا این یاد خداست که ولی او را در تنهایی هنوز مأنوس نگه می دارد. خدای تعالی می فرماید فذکرونی اذکرکم وشکرولی ولا تکفرون، پس یاد کنید مرا یاد کنم شما را و شکر گذارید مرا و ناسپاسی نورزید مرا. خب ما که گفتیم خداست که یاد رو بیان حضرت علی علیه السلام خیلی روشنه که ذکرک یاد تو آنسان اونا رو با انس میگیره، پس این خداست که ذکر میکنه اونها رو، یاد میکنه اونها رو نخست. اما اینجاها چی؟ اینجا به نظر میرسه که ظاهر اینه که میگه شما یاد کنید مرا تا من یاد کنم شما رو. ببینید اولا که این پیچکیه، این ذکر متقابل پیچکیه، شما مثل مرغ و تخم مرغه، بس که داره کجا میخواهید ذکر رو نگاه کنید. اما اگر بخواید اول در نخستین لحظه باشید، در منشأ باشید، همیشه فضل تقدم از خداست، از اون طرفه. بنابراین در اینجا هم این بیان را اگه خوب دقت کنید بهش، یا فذکرونی، خب فذکرونی داره با کی حرف میزنه؟ داره با بنده حرف میزنه. خب پس اول او یاد بنده افتاده و آمده نزد بنده و میگه بنده من مرا یاد کن، پس اول او یاد کرده، گرچه کلمه یاد رو نیاورده، ولی مستقیماً با وقتی که میگه تو مرا یاد کن، به خاطر اینه که اول او یاد بنده افتاده، پس فضل تقدم همیشه با اوست. خطاب فذکرونی، پس یاد کنید مرا، اشارتی است به یاد ابتدایی خدای تعالی بنده را، همیشه ابتدا از اوست در همه چیز، در توبه هم همینطوره، در همه امور فضل تقدم از آن خدای تعالی است. در اون که میگه که ادعونی، دعا را هم خدا شروع کرده، چون میگه داره دعوت میکنه بنده را به دعا کردن، پس اول دعوت نامه از طرف خدا آمده که میگه من رو دعوت کن. پس اینجا همجور خدا یاد کرده میگه من رو یاد کن، وقتی میگه من رو یاد کن یعنی من تو رو یاد کردم که میخوام تو یاد من باشی. و آن یاد خدا بنده را همان خود بنده است. وقتی که خدا بنده ای رو یاد بکنه به میزانی، به شکلی، به هر شکلی، به هر میزانی، درجه شدت و ضعفی یاد کنه، اون خود بنده است. چرا؟ باقی نگه داشت و باقی نگه داشتن او با عنایت خدا. چرا؟ که اگه خدا چیزی رو یاد نکرده باشه از ازل، اون چیز موجود نمیشه. پس با یاد خدا همه حفظ شدن، با عنایت خدا همه حفظ شدن و با یاد خدا همه حفظ میشن و باقی نگه داشته. خب فذکرونی اذکرکم، یاد کنید مرا یاد کنم شما را. این یاد خدا، یاد دوم خدا، نه یاد اول که قبل از یاد بنده است، یاد عیدی است. عید از خدای معید، گفتیم عید و عودت عین رجعت نیست، عین خود اون قبلی نیست، بلکه مرحله است بعد از مرحله اول. پس بعد از یاد اول، یاد دوم عیدیه، عیدیست، پاداش شکر بنده هست که بنده شکر کرده با یاد کردن خودش خدا را. چون بنده شکر گذار باشه و یاد خدا کنه در جواب اینکه خدا یاد او کرده، یه یاد دومی از خدا به عنوان عیدی به او داده میشه، که این یاد دوم وقتیه که دوباره خدا با یه خطاب دیگری، با یه جلوه دیگری او رو مخاطب قرار ده. و خدای تعالی میفرماید الا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم اولئک هم الفاسقون، و ما باشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردن، یعنی در یاد خدا نبودن، نسیان در برابر ذکر و در برابر یادآوری است. نباشید مانند کسانی که خدا را فراموش کردن و خدا هم خودهایشان را فراموششون گردان. آنان همان فاسقانن، فاسق یعنی بیرون رفته، کج شده، منحرف شده و بیرون رفته از دایره منظور نظر، که اینجا دایره ذکر و یاداوری و دایره بندگی و عبودیت با خدای تعالی است. از اونجا بیرون رفتن کسانی که خدا را فراموش کردن، بعد خدا هم یک کار که اینا خودهاشون رو فراموش کنن، اصلا ندونن کی هستن کجا هستن، اون رابطه بندگی که یادشون بره خودشون رو فراموش میکنن. خب خدای تعالی باز میفرماید فإذا قضیت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. پس چون نماز سپری شد، نماز موقع مناجات و شهوده، پس وقتی شهود و مناجات و همون رابطه رو در رویی تمام شد، اون که خدا در قبله مصلی است، اون تموم شد، منتشر شوید، پراکنده شوید در زمین و از فضل خدا بجویید، طلب کنید فضل خدا، دنبال برگردید به حال و روز خودتون، دنبال اون چه مایحتاج خودتون که از فضل خدا روز رو برید دنبال، بعد از نماز برید دنبال فضل خدا بگردید و چرا که احتیاج دارید برآورده کنید. و در اون سرگرمی و اشتغالات روز و ذکر الله کثیرا، خدا رو زیاد یاد کنید، شاید که رستگار شوید، یعنی اونا شما رو غافل از خدا نکنن. اشتغال داشته باشید، برید سر کارتون، شغل و خرید و فروش و بازار و اینا برید، ولی و ذکر الله کثیرا، برای اینکه اینا این توانایی رو دارن که شما رو غافل از خدا بذارن، اصلا یادتون بره که خدایی بود. پس در لحظه انقطاع و بریدگی و سرگرمی به چیز دیگر، که البته برای ولی خدا این حالت پیش نمیاد به چیز دیگری سرگرم بشه، به بازار و کوچه و بازار سرگرم بشه، اونها رو هیچ خرید و فروشی باز نمیداره از یاد خدا، ولی برای مردم عادی که باز میداره یاد خدا بس زیاد کنه. خب ولی خدا در این حالتی که در این مناجات حضرت علی آمد هم اون هم بس یاد کنه، منتها اون وقتیه که به خرید و فروش نرفته، که اون تنها مونده هنوز، اون وقتیست که خدا از این در غیب شده به دلایلی که گفتیم و دوباره تذکر میدیم، یادآور میشویم. و بس یه فرقیست بین ذکر ولی خدا و ذکر دیگران. ذکر دیگران در جاییست که مشغول سرگرم چیزهای دیگه هستن، باید یاد کنن که فراموش نکنن خدا را و خودشون رو در نتیجان، ولی ولی خدا به چیز دیگر مشغول نیست، تنهاست، اون سبا چیزی نداره، وحشتش گرفت از این تنهایی، سرگرم چیزی نیست که وحشت نکنه، اصلا وحشت زده است. با ذکر وحشت رو میزدایه و آماده باقی میمونه همونجا که باید بمونه، در همون حال و احساسی که هست باقی میمونه تا برگرده خدای تعالی سویشون. از علامت محبت ذکر محبوب است، که گفتن کسی که چیز را دوست بدارد بسیار یادش کند، یاد یاران یار را میمون بود، خاصان که این لیلی یا آن مجنون بود. بله، این نشانه محبت یاد. در یه حدیثی که از رسول خدا صلوات الله علیه نقل شده چنین آمده است که ایشون فرمود ان الله عز و جل یقول، خدا عز و جل میگوید انا عند ظن عبدی بی، من نزد گمان بنده ام به خودم هستم. خب این بعضی موقع یه اضافه هم داره، پس گمان نیک داشته باشه تو اینا. حالا این در این حدیث، در این فرماشون به همین مقدار بسنده کردن، یعنی هر جور که گمان ببرید مرا، من هستم با شما، همون جوری خواهم بود، و انا معه و من با او هستم، هینه یذکرونی، و من با او هستم انگامی که یاد من میکند. البته اینو جلسه پیش از یا پیشتر از قول ابن عربی گفتیم که در حجاب ذکر، در شهود نیست. ذاکر مذکور رو شهود نمی کنه، وگرنه مبهود باقی می مان. و حتی اگر کنارش هم باشه این رو شهود نمی کنه، رو در روی هم باشه شهود نمی کنه. یه چیزی، یه پرده حائلی بین اینها هست، حتی کلامشون باشه، ذکرشون باشه، هر چیز دیگری حجاب هست هنوز، وگرنه ذکر نمی گفت. همیشه یاد از چیزیست که حاضر نیست، یا حاضر احساس نمیشه، شهود نمیشه. و انا معهو حین یذکرونی، و من با او هستم هنگامی که مرا یاد میکند. این ذکرنی فی نفسه ذکرته فی نفسه. اینم به خاطر داشته باشیم، خیلی گفته شده اگر خدا رو در خودمون پیش خودمون یاد کنیم، خدا میگه منم پیش خودم رو یاد میکنم، اینم خیلی خوبه، پیش خودش یاد میکنه، خود خدا کجا، خود ما کجا. و این ذکرنی فی ملأن ذکرته فی ملأن خیر من ملأه الذین یذکرونی فیهم. اینم باز بهتر، اگر کسی در یک جایگاه آشکاری، در یک ملأی، در یک انجمنی، در یک فضای پابلیک عمومی مرا یاد کرد، منم در یک جمعیتی بهتر از اون جمعیتی که مرا در اون جمعیت یاد کرد او رو یاد خواهم کرد. خب این اون جمعیت چه جمعیتیه؟ فرشتگان، خدا، خود خدا هم هست بینشون، ولی چجوری این جمعیت بهتر از اون جمعیتی؟ برای اینکه اولا خدا درش هست، در اون جمعیت، و رسول خدا صلوات الله علیه و همه انبیاء و اولیاء علیهم السلام، خدا در میان اونها یاد میکنه. ما چنین حالتی رو نداریم که بتونیم یاد خدا کنیم در چنین جایی. خب پس همه میشناسن این شخص رو به عنوان ذاکر خدا، و خدا میگه این ذاکر منه و محب منه. و این تقرب العبد منی شبرا تقربت منه ذراعا. این حدیث رو به زبانهای مختلف دیدیم. و اگر بنده به من نزدیک شود وجبی، نزدیک شود به او ساعدی، بنده یک ساعد. و این تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا. و اگر یک ساعد به اندازه یک ساعد به من نزدیکی جوید، من نزدیکی جویم به او به اندازه گشودگی دو دست. و اذا جا انی یمشی جتو او هرول، اگر بیاید مرا گام زنان، بیایم او را دوان دوان. له المن و الفضل. اونجا رسول الله صلوات الله علیه اضافه فرمود له المن و الفضل، پس منت و فضل برای او، چون ما هر کاری کنیم او بالاتر از او انجام میده، بالاتر از او میاد توی صحنه. خب این مقدار رو درباره ذکر گفتیم، در مورد ذکر به اشکال گوناگون بازم حرف زیاده. دوستان که مایلن میتونن به جاهایی که این کتاب هایی که درباره ذکر نوشته شده یا مقالات نوشته ها رجوع کنیم. حالا برگردیم به اون تفکری که داشتیم درباره چرا خدا ولی خودش را تنها میگذاره و در غیبت میشه، به شکلی که او ممکن است به وحشت بیفته، و برای اینکه به وحشت نیفته ذکرش رو مونس او قرار میده و را از تنهایی وحشت بیرون میآوره. خب گفتیم چون از روی عنایت، این کار از روی عنایته، این تنها گذاشتن، برای اینکه اون شکلی که گفتیم در اوج انس با هم برسه، وقتی انس به اوج خودش برسه گفتیم چه اتفاقی میفته دیگه، باعث یک پرشی صورت بگیره، یک گسستی، یک بریدگی، یک انقطاعی، یه چیز از یه دست دیگری باشه، جلوه از نوعی دیگر، خلق آخری باشه یا جلوه دیگری باشه، نه همون جلوه باشه که خودش داره شکفته میشه و شکوفاتر و شکوفاتر میشه. وقتی به اوج شکوفایی و به قله معراج خودش و عروج خودش و اوج خودش برسه، یک دفعه گسستگی اتفاق میفته و انقطاع. و در این گسستگی و انقطاع ولی خدا تنها میمونه. و این چرا اتفاق میفته؟ این گسستگی انقطاع برای عنایت بیشتر به ولی خدا که اون رو دیشب توضیح دادیم، دوباره بهش باز میگردیم. خب او را تنها میگذارد، او را با یاد خودش میدارد، تنهاش گذاشته ولی با یاد خودش، خودش نیست با ولیش، اما یادش هست با ولیش. حالا این رو از هایدگر ببینیم چجوری توضیح میده این مطلب رو. هایدگر از زمین و جهان، از در اون منشأ اثر هنری که نوشته ایست از و با دوستان یه بحثی داشتیم دربارش، صحبت از این که جهان و زمین با هم دیگه در یه پیکاری هستن پیچکی، مثل اینجا که ما از حریفی خدا و ولی خدا صحبت میکنیم، در اونجا وقت این پیکار رو توضیح میده، این حریفی رو توضیح میده. و حریفی جوهره پیکارگری داره، نه جوهره، البته تکمیلی هم هست، منطبسی که داره شما از چه زاویه بهش نگاه میکنید. اگر به عنوان تکمیلگری، مکملگری نگاه میکنید، یه چیزی منظورتونه. اگر به عنوان پیکار نگاه میکنید، یه چیز دیگری منظورته. ما الان اون جنبه پیکاری برامون مهمه، اما اگر پیکار حریفی را با ستیزگری و ناسازگاری خرد می کردیم، اگر ما دارا اشتباه می کردیم، مثل دیالکتیک اینجوری تضاد رو دشمنی می فهمه و ناسازگاری می فهمه، میگه اینا با هم تضاد دارن، اینا با هم ناسازگارن، اما حریفی تضاد نیست. ما اگر پیکار حریفی را با ستیزگری و ناسازگاری خلط می کردیم، ما به طور قطع بسیار آسان جوهره آن را ابطال می کردیم. خیلی راحت آسان در یه چشم هم زدن دیگه حریفی شده بود دشمنی، جوهرش رو باطل کرده بودیم، اصلا این دیگه اون نبود. در نتیجه آن را فقط بی نظمی و ویرانی می دیدیم. پیکار رو در نتیجه بی نظمی و ویرانی می دیدیم. مثل که اینجا مثلا گسست رو وحشت ببینیم. حضرت علی علیه السلام فرمودن که وحشت اتفاق نمی افته به خاطر اینکه یاد رو مونس می گردانه. بنابراین بایست این گسست رو، این پیکار رو جور دیگری دید، نه تضاد و قهر و اعراض و امثال هم، بلکه در پیکار حریفی جوهری، اون پیکار حریفی که جوهریه، اصیله، حریفان بالا میبرن یک دیگر را به درون خود ابرازگری جوهرهایشان. خب به جای اینکه یک دیگر را تخریب کنن و دشمنی ببردن با یک دیگر، اگر پیکار حریفیشون اصیل بوده باشه، یک دیگر بالا میبرن. کجا بالا میبرن؟ اینجا کجاست؟ چه جایی هست؟ یعنی چه بالا میبرن؟ بالا میبرن به خود ابرازگری یه جوهره هایشان. هر یک از اینها یک چیز داره، یه جوهره داره، یه چیزی بالاخره در خود، یه سرمایه داره، یه خمیرمایه داره، یه گنجینه داره. این باعث میشه اون یکی ابراز کنه جوهرش رو در یه سطح خوبی، بعد دوباره متقابلا اون باعث میشه این جوهرش رو ابراز کنه و همینطور پی در پی بالاتر بالاتر جوهرشون رو ابراز کن، تا جوهره کاملا، این جوهره فعلیش کاملا شکفته میشه. وقتی به اوجش میرسه چه اتفاقی باید بیفته؟ بایسته که بریدگی و گسست و انقطاع حاصل شه و تنهایی پیش میاد. ها حالا ما فعلا اونجاش کار نداریم، فقط همین معنا رو توضیح بدیم که حریف، حریف رو بالا میبره، بالا میکشه. همونطور که یک مثلا مثال بخوام بزنیم به استاد و شاگرد خوب، هر دوتا یک دیگر رو بالا میکشن، بالا میبرن. اون با خوب بیان کردن، اون دیگری با خوب پرسیدن. این مثلا شیر رو میکشه، این سخن شیر است در پستان جان، کشنده خوش نمیگردد روان. این حریفی مادر و فرزند، طفل شیرخوار با مادر، یه حریفیه. رزق جو با رضا حریفی میکنن، این رزق رو ایجاد میکنه در او، این رزق جو رزق ایجاد میکنه، او رزق رو نشون رزق جو میده، میگه بگی اگر رزق جو هستی بگی، همچنین بالا میره. بنابراین حریفان در این بکار حریفی دیگر بالا میبرن به درون خود، ابرازگری یه جوهره هایشان، یعنی جوهرهشون رو هی ابراز میکنن، شکوفا میکنن، این کمک میکنه اون شکوفا کنه جوهرشو. اگر کسی حریف پای خوبی باشه، خیلی کمک میکنه به ترقی و تعالی حریفش. اگه نه، اصلا کار اونم خراب میکنه، اونم میکشه پایی. مثلا حالا فرض کنید که مثلا دو تا تیمی که خوب بازی میکنن، هر دو خوب بازی کنن، خب این مهارت های اون یکی رو بیرون میکشه و اون یکی مهارت های این یکی رو بیرون میکشه، مهارت های همدیگر رو و اون توانمندی ها رو از یک دیگه بیرون میکشن، ابراز میکنن، شکوفا میکنن. ولی اگه یکیشون بد باشه، بازی اون یکی رو هم خراب میکنه، به هم میزنه، علکی یک کارهای علکی میکنه و قلدری میکنه، تا یک کارهای میکنه، بازی اون یکی رو خراب میکنه و نمیشه. و همچنین این چنینه بین هر دو حریفی. اما خود ابرازگری جوهری هرگز تعصبی خوش و سخت بر حالتی احتمالی نیست. این نیست که یه نفر بگه من همین که من میگم همینه، باید همین اجرا شه، اینا. این نیست، موقع پا داره، بلکه اصلا پا نداره، بلکه تسلیم اصالت پنهان منشأ خاص هستی خود است. چی میکنه؟ تسلیم میکنه، عرضه میداره، تقدیم میکنه، یه نوع اصالت پنهانی که منشأ هستی خاص خودش هست رو به حریفش میگه. این یه چیز اصیله که در من پنهانه و منشأ خاص ویژه هستی خود منه و این چیز اصیل رو من بر تو تقدیم میکنم، تسلیم میکنم. نه اینکه تعصب بورزه بگه که نه هیچ که مثل من نیست، هیچ که اینا رو نداره، چیم. نه، میگه من اینو که دارم، سرمایه من، سرمایه اصیلم و دارای اصیلم رو به تو هبه کردم. اینکه تعصب داشته باشه همین که هست بایسته اینجوری باشه غیر از این، نه، نیست. در این پیکار هر حریفی دیگری را برتر از خودش بالا میبرد، یه کار میکنه از اون جایی که هست بالاتر بره، خیلی بالاتر بره. بعضی موقع انسان با بعضی که سر کار داره بدترین چیز ازش میزنه بیرون، اونجا حریفی نیست. اونجایی که بهترین چیزش میزنه بیرون، اونجا حریفیه. بدین سان پیکار هر چه پرشورتر میشود، حالا هر چه پرشورتر پیکار صورت بگیره، بگه ببین من اصیل ترین چیز رو میارم، من اصیل خودم میارم، اونم بگه من اصیل تر خودم رو میارم، اون هی بگرد اصیل تر از خودش رو ابراز کنه تا او هم یه چیزی متناسب با این ابراز کنه، هرچی پشورتر میشود از حیث پیکار بودن و هرچی بیشتر در حقیقت همان چیزی باشد که هست، بانمود نکنه، یه چیزی نفاق نورزه، ریا نگه، همون چیز اصیل خودشو، همون چیزی که درش اصالت داره، ادا در نه، نخواد ادب بورزه، هیچ آداب و ترتیبی مجو، هرچه میخواهد دل تنگد بگو. وقتی ادب ورزه میشه، انسان توی یک کدی، توی یک قاعده خودشو نگه میداره، اون صمیمیت حریفی ایجاد نمیشه. پس پیکار هرچه پرشورتر میشود از حیث پیکار بودن و هرچه بیشتر در حقیقت همان چیزی باشد که هست، هرچه بیشتر در حریفی زیاده روی کند از طرف خودش، حریفان انعطاف پذیرتر میشوند در اجازه دادن به خودشان تا بروند در صمیمیت ساده تعلق به یکدیگر. این میشه اونس، این ایناس، ایناس این شد. در واقع این داره صمیمیت تعلق، همون که حضرت علی میگه اونس بهش. پس هرچه بیشتر در حریفی زیاده روی کنه، یعنی هرچی بیشتر اصالت خودشو ابراز کنه و تسلیم حریفش کنه، از طرف خودش حریفان انعطاف پذیرتر میشوند، در اجازه دادن به خودشان هی منعطف میشن، نرمتر میشن و منعطف به دیگری میشن در اجازه دادن به خودشان تا بروند تا خودشون رو گارداشون رو بیندازن، این انعطاف پذیر بشن و برن در صمیمیت ساده تعلق به یک دیگر یا اونس، در صمیمیت اونس بروند هرچه حریفی بیشتر باشه. پس این سخنان هایدگر بود که تمام شد از منشأ اثر هنری. این جنبندی رو داشته باشیم. پس در هنگامی که خدای تعالی بر مقتضای کبریا، اینو از شیخ عبدالکریم جیلی داشتیم جلسه گذشته در شرح اسم الماجد خدای تعالی، که در اونجا گفت الماجد یعنی این، در هنگامی که خدای تعالی بر مقتضای کبریا و عظمت و جلال و ثنا بر ذات خود نظر کند، یعنی از روی کبریا و عظمت، وقتی که همین حریفای حریفی بگه که من خیلی اصالت دارم، هیچ کس دیگه این اصالت و این چیزی که در جوهره من هست، در سرشت من هست، در تینت من هست رو نداره، و بذار یه چیزی ناب از درونش بیارم بیرون و تقدیم بکنم به حریفم، اون حریفم میگه بذار منم یه چیز نابی درارم از خودم تقدیم کنم، اون وقت این هست اون سشون هی بیشتر و بیشتر و بیشتر میشه، به جای اینکه ملال آورشه بخوان از یک دیگه جدا شن. این چیز تنوع طلبی حالا چیز چرتی هست، ولی همین چرتی که چرتی که میگن توی فرهنگ عامیانه یک چیز، یک وجه اصیلی داره. بسیاری از مثلا شما این افراد که طلاق میگیرند و یا رابطهشون، رابطه خانوادگیشون به هم میریزه، میگن که ملال آور شده، این خیلی پیش با افتاده، روزمرگیه، هر روز یه جوره. حالا هم میگن که خب تو خودتو بر اون درست کن، اون بر خودتو بر اون درست کنه، چی که لباس تو عوض کن، تیپ بزن، چی بزن، اینا بازم اون کار که بس بکنن بلد نیستن بکنن و به طلاق می انجامه. و بعد هم میگن این تنوع طلبیه، من تنوع طلبم. خیلی میگن که مثلا افراد، من شنیدم دیدم حالا خوندم که بسیاری از جدایی ها که مبغوض ترین حلال در نزد خدا طلاق هست، برای چیه؟ میگن ادعاش اینه که مثلا ملال آوره دیگه، مثلا دنبال تنوع میرن، دنبال چیز جدید میخوان برن در زندگی، و این تنوع طلبی زندگیشونو به طلاق میکشونه، که عرض کردم که یه چیز خیلی پیش با افتاده است و شاید هم همچی که گفتیم مذموم از نظر الهی و شرعی، ولی اصیلش همونه که خب نذار که ملال آور بشه، این تنوع رو باید ایجاد کرد. خب در رابطه خدا با بنده هم این تنوع همیشه مهمه، برای همین میگه که بذار به کبریا، من خیلی از این که عادی و پیش با افتاده بشم بالاترم، عظیمترم، الله اکبر، خدا بزرگتر از همه اینها. پس ماجد نگاه میکنه به ذات خودش، بر مقتضای کبریا، کبریای خودشو، بزرگی خودشو، عظمتشو، جلال و شکوهشو و تحسین و حمد و ثنا و مدح خودش، تا چی؟ تا بر اون قریب تحفه ای بیاورد از این قریب که رفته بود سفر. چون هدیه و تحفه، سوقاتی سفر، دو قریب، قریبی برای قریبی می آورد و از جای به جای می آورد، که گفتیم این از عنایت این غریبی. و شیخ عبدالکریم جیلی هم گفت این حرفی رو که زدیم جز غربا کسی نمیفهمه، غریب ها میفهمن این مطلب رو، که وقتی کسی بر اقتضای کبریا و عظمت و جلال خودش میدرخشه این ماجد، این مجید شگفت آوری میکنه، شگفتی برمی انگیزه، شاعرانگی میکنه، شاعرانگی شگفتی است در واقع. پس در هنگامی که خدای تعالی بر مقتضای کبریا و عظمت و جلال و ثنا بر ذات خود نظر کند تا هبه و تحفه سوقاتی بدی و شگفت انگیز بر دوز عرضه دارد در حریفی، یعنی شاعرانگی ببرده، ذکر و یاد خود به نزد دوست باقی میگذارد. موقع که رفته که بگیر و بیاره، از خودش بیاره بیرون، یاد خود را به یادگار نزد دوست باقی میگذارد تا اونیز آمادگی کسب کند برای دوری دیگر از حریفی. آن غریب از ذوق آواز غریب، از زبان حق شنود انی غریب، عجیب و دعوت دائه ازا دعان. خب چند تا بیت شعر رو هست من معنا کنم اگه بشه، بعد خدمتتون باشیم. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درد حاصل بود. اون موقع که اون جدایی اتفاق میفته برای نظر به ذاتش با کبریا و عظمت و جلال و ثنا، این یکی غریب مانده ولی یه غریب مانده بود تنها، یاد میاره اون زمان را و خودش رو شاداب و سرزنده با یاد نگه میداره. یاد باد آن که سر کوی تو هم منزل بود، دیده را روشنی از خاک درد حاصل بود. چشم من بینایش از خاک درد بود، سرمه چشمان من خاک درد تو بود. در مقامی که به یاد لب او می نوشند، سفله آن مست که باشد خبر از خویشتنش. اونجا هم که وقتی که رو رها میکنه میره رابطه در اوجش با انقطاع روبرو میشه، باز ولی خدا به خود بر نمیگرده. سفله آن مست که باشد خبر از خویشتن است. چه پست آن مسته که به یاد خودش بیفته، اون یاد دوست رو زنده نگه میداره، یا بلکه یاد دوست او رو زنده نگه میداره. اینا که خوندیم جلسه پیش باش صحبت کردیم در موردش. اما این دعا در التجاء به سوی خدای تعالی است، از دعاهای امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین علیهم السلام. دعای دهم صحیفه سجاده است در این دقایق امشب، شب قدر و این سحر ماه مبارک رمضان و سحر قدر. اللهم ان تشع تعف عنا فبفضلک، خدایا اگر بخوای که عفو کنی از ما، درگذری از گناهان ما، این به فضل توست، به اون منت و تقدم توست بر همه چیز. و این تشع تعذبنا فبعدلک، و اگر بخوای و عذاب کنی ما را، بازم این به عدل توست. فسهل لنا عفوک بمنک، پس آسان گردان برای ما عفو و بخششت را با منت خودت، با عد با ما برخورد نکن، با منت و فضلت برخورد کن. و اجرنا من عذابک به تجاوزک، و ما را پناه ده از عذاب خودت با درگذشتن و نادیده انگاشتن. فانه لا طاقت لنا به عدلک، چرا که ما را طاقتی برای عدل تو نیست. ولا نجات لأحد منا دون عفوک، و برای هیچ کس از ما راه نجاتی نیست مگر عفو تو. اگر با حساب کتاب و عدل باشه هیچ کس نجات پیدا نمی کنه. یا غنی الاغنیا، ای بی نیاز ترین بی نیازان، غنی ترین غنی ها. ها نحن عباد که بین یدک، ببین ما بندگان تو هستیم که در پیشگاه تو هستیم. و انا افقر الفقراء الک، و من فقیرترین فقیران هستم به سوی تو. تو غنی ترین غنی ها، من فقیرترین فقیرها. فجبر فاقتنا به وسعک، پس جبران کن درماندگی ما را با توانمندی خودت. الا تقطع رجاءنا به منعک، و قطع نکن امید ما را با منع و باز داشتن خودت. فتکون قد اشقیت من استسعد بک، اون وقت کسی خواهی بود که شقی گردانده باشی آن را که سعادت را با تو جسته بود. اینا دیگه دلاله که بنده بین کنه که ببین اگر من شقیشم و سهله، مسئله نیست، ولی تو ببین بد میاد که کسی را که سعادتش رو خودتو دونسته شقی بگردانی، سعادتش رو رفتن به بازار و نمیدونم بیزینس و چی و چی و اینا ندیده، سعادتش رو تو دیده، بعد اون رو شقی بگردانی، و اون کسی که رفته دنبال کسی دیگه او سعید چه. اینجور دلال بیورده با خدای تعالی. و حرم تمنستر فده فضلک، و محروم کرده باشه در اون صورت اگه امید ما رو قطع کنی با منع خودت و ندادن و نبخشیدن خودت، اون وقت کسی را که سعادت را به تو دونسته شقی گردانده باشی، و کسی که فضل تو را واسطه نزد تو، سفیر نزد تو، وسیله نزد تو قرار داده، محروم گردانده باشی. فعلا من هین ازن منقلب و ناانک، در اون صورت بازگشتگاه ما، انقلابگاه ما از تو سوی چه کسی باشه؟ و الا اینم از حبنا ان بابک، و جای رفتن ما از درگاه تو کدام سو باشه؟ به کدام سو باشه؟ سبحانک نحن المسترون الذین اوجبت اجابتهم، پاک و منزهی، ما همون مسترهایی هستیم که تو خودت بر خودت واجب کردی اجابت دعوت آنها را. و حل سوء الذین وعدت الکشف عنهم، همون گرفتاران و سیه روزانی هستیم که تو وعده دادی که این سیاه روزی، این سختی، این رنج را از اونها برمیگیری. و اشبه الاشیاء بمشیتک و اول الامور به کفی عظمتک رحمت و من استرحمک، شبیه ترین چیزها به مشیت تو و سزاوارترین امور به تو در عظمت تو این است که رحم کنی به کسی که از تو رحم خواست. و قوت و من استغاث به فریاد کسی برسی که از تو فریاد رسی کرد، با تو فریاد رسی کرد. فرهم تضرعنا الک، پس رحم کن بر زاری من به سوی تو. و اقننا اذا ترحنا انفسنا بین یدک، و به نیاز گردان ما را هنگامی که خودهای من را به پیشگاه تو افکنده ایم، به پای تو افکنده ایم. و اقننا اذا ترحنا انفسنا بین یدک، آمین رب العالمین.
به مناجات و براز و به نیاز تو قسم، به رکوع به سجود و به نماز تو قسم، به دل سوخته و سوز و گداز تو قسم، به نوای خوش و آوای حجاز تو قسم، تا بنالم تا بنالم ز غمم ناله و افغانم ده، چشم خونبار عطا کن دل سوزانم ده. چشم خونبار عطا کن دل سوزانم ده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن علي ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
اللهم اغسلني فيه من الذنوب وطهرني فيه من العيوب وامتحن قلبي فيه بتقوى القلوب يا مغيل عثرات المذنبين.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالإخلاص. الاتباع والموعدة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والروح وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخهم بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والغنى وعلى الغزاة بالنصر والغلبة وعلى الأسرى بالخلاص والروح وعلى وعلى الرعية بالإنصاف بحسن السيرة وبارك للحجاج والزبار في النفغة واغفر ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين.
السلام عليك يا أمين الله في أرضه موجته على عباده السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جباره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداك الحجة مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك راضية بقضائك مولاة بذكرك ودعائك محبة لصفة أوليائك محبوبة في أرضك وسمائك صابرة على نزول بلائك شاكرة لفواضل نعمائك ذاكرة لسوابغ آلائك مشتاقة إلى فرحة لقائك متزودة التقوى ليوم جزائك مستنة بسنن أوليائك مفارقة لأخلاق أعدائك مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك اللهم إن قلوب المخبتين إليك بالغة وسبل الراغبين إليك شارعا وعلام القاصدين إليك واضحا وأفئدة العارفين منك فازرا وأصوات الداعين إليك صاعدا وأبواب الإجابة لهم مفتحا ودعوة من ناجاك مستجابا وتوبة من أناب إليك مقبولا وعبرة من بكى من خوفك مرحوما والإغاثة لمن استغاث بك موجودا والإعانة لمن استعان بك مبذولا وعداتك لعبادك منجزا وزلل من استغالك مقالا وأعمال العاملين لديك محفوظا وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلا وأبائد المزيد إليهم واصلا وذنوب المستغفرين مغفورا وهوائج خلقك عندك مقضيا وجوائز السائلين عندك مغفرا وعبائد المزيد متواترا ومبائد المستتهمين معذبا ومنائل الدماء مترا اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين إنك ولي نعائي ومنتهى منائي غاية رجائي في منقلبي ومثواي أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا وأذهب كلمة الحق واجعلها العليا وأذهب كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير.